بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مقانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. خدمت عزیزان و سروران معظم، استحضار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه فتح می باشد که انشاءالله امروز هم ادامه این آیات بینات رو خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. ما در ابتدا تبریک عرض می کنم خدمت همه عزیزان، سروران معظم، میلاد فرخنده نبی رحمت، ختم رسولان، مکمل عقول بشریت، حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی و میلاد فرخنده صادق آل رسول، محیی شرائع نبوی و برپادارنده حقایق علوی، وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام. خداوند سبحان این دو عید فرخنده رو بر جمیع مسلمانان عالم در شرق و غرب وجود مبارک و مسعود بگرداند. و تشکر میکنم من از صدیق مکرم و دوست دانشمندم جناب آقای مبرقی که از پیران میدان فرهنگ و علم و دانشند، اما خب بنده لایق این مطالب نیستم. همیشه گفتم و الان هم باز میگویم که من هرچه حافظ شهرم جویی نمیارزم، مگر تو از کرم خیش یار من باشی. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. ما اگر ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه‌ای فیض و عنایت حق نباشد، ذره و مثقال بی ارزشی بیش نیست. خدایا به فضل و کرم خود زن مؤمنین رو و گمان مؤمنین رو در حق همه ما صادق بدار. ما رو بهتر و فراتر از اون چه میپندارن قرار ده. قلب مقدس ولی است از همه ما خوشنود بگردان. عزیزان استحضار دارن که بحث در این بود، خداوند سبحان اشاره داشت به صلح حدیبیه در این سوره شریفه. گفتگو بران است که نبی مکرم هنگامی که در سال ششم به سوی مکه مکرمه در هیئت زیارت خانه خدا حرکت کردند که سلاح جنگی بر نداشتند، آن هم بر اساس رؤیا و خواب صادقی که پیغمبر دیده بودند. هنگامی که مقابله و درگیری به اصطلاح میخواست ایجاد شود، نبی رحمت بر اساس وظیفه‌ای که داشتند اجتناب کردند و درگیر با مشرکان مکه نشدند و کار به اونجا کشید که پیغمبر حاضر به بازگشتن شدند. اما یه صلحی منعقد شد که همان گونه که در نوبت قبل عرض کردم، این صلح بسیار بسیار پرمایه و مؤثر بود برای حیات و تمدن اسلام. هنگامی که این صلح منعقد شد، اولین برکت آن این بود که قرشیان و مکیان مدینه رو به عنوان پایگاه اسلام به رسمیت پذیرفتند که تا اون روز نپذیرفته بودند. این از برکات نخستین این صلح حدیبیه بود، صلحی که به تعبیر کریمه مبارکه قرآن این فتح است و به دنبال اون فتح الفتوح می آید و گشایش های بسیار مهمی برای اسلام و مسلمانان محقق می گردد. اما هنگامی که من از اینجا سخن رو می گویم، دیگه مطالبی که قبلا گفته شده است رها می کنم که بحث امروز رو تعقیب کنیم و اشارتی هم به مناسبت قدوم با برکت نبی مکرم. هنگامی که پیغمبر به سوی حدیبیه می آمدند، یعنی به سوی مکه می آمدند که منتهی به این صلح شد، نبی مکرم بین 1400 تا 1600 نفر همراه دارد، هیچ سلاح جنگی هم ندارند، سلاح متعارف مسافر دارند به دستور پیامبر. حتی چند نفری که می‌خواستند اسلحه بیشتری برای دفاع از پیامبر بردارند، رسول مکرم اجازه ندادند، فرمودند حاجتی بر این نداریم. در میان مسیر که پیغمبر می‌آمدند، پیشنهاد می‌دادند به بعض از قبائل که همراه پیامبر گردند و در این سیر نبی و رسول را همراهی کنند و به فیض زیارت خانه خدا هم نائل شوند. اما خیلی از این جماعات وقتی که پیغمبر رو دیدن که سلاح جنگی ندارد، عده و عده زیادی ندارد، دلهای زبون اینها موجب شد که همراهی با پیغمبر نکنند و از خواسته و تمنای پیغمبر سرپیچیدند و گفته نبی مکرم رو زیر پا نهادند و تخلف از خواسته و دعوت پیغمبر کردند. در این کریمه مبارکه سیقول المخلفون از انطلقتم الى مقانم لتأخذوها زرونا متبعکم، اشاره به این است که خداوند سبحان دارد بازگو می کند حقایق و وقایعی که در آینده پیش می آید. یا رسول الله، به زودی می گویند به شما همین اعرابی که شما رو رها کردند و تخلف کردند و با شما همراهی نکردند، هنگامی که شما انطلقتم، انطلاق به معنای راه افتادن و حرکت است، خود تلق و طلاق به معنای رهایی است. اصلا ببینید خود این کلمه طلاق را که گفت پیغمبر منه پادر طلاق به غزل، پادر فراغ به غزل اشیاء اندیت طلاق. اگر طلاق متعارف رو طلاق میگویند چرا؟ چون تا زمانی که این زن و شوی پیوسته به یکدیگرند، عقدتون نکاح دارند، یعنی جره زوجیت این دو رو به یکدیگر سخت تنگاتنگ پیوسته است، یه تعهداتی دارند و به تعبیر عامیانه شانی اینها نسبت به یکدیگر بسته است، متعهدند در قبال هم. این همان است که عده‌ای از تشکیل خانواده میگریزند، چون نمیخواهند تن به تعهدات درونی نظام خانواده بدهند. وقتی که این عقده نکاح پاره می شود و این گره باز می شود، شانه ها باز می شود، طلاق می شود. در اجرای طلاق، هنگامی که می خوان در پارسی صیغه طلاق رو بگویند، نوعا این جمله رو مطرح می کنند کسانی که اجرای طلاق می کنند که همسر فلانی یله رها سرخود است. به جای کلمه طلاق، کلمه یله و رها و سرخود رو در پارسی به کار میبرن که بس ترجمه دقیق و درست نیست برای کلمه طلاق. هنگامی که پای شتر رو باز میکنید این تلق است، هنگامی که این عقال رو برمیدارید راه میفتد، هنگامی که قفل فرمان ماشین رو باز میکنید تلق میشود، اونگاه ماشین آماده راه افتادن است. لذا به حرکت کردن بعد از ایست و توقف انطلاق میگویند، چون تلق است، گویا پا باز میشود و انسان حرکتی میکند. فرمود هنگامی که شما حرکت میکنید یا رسول الله الی مقانم، میگذرد امروز، اما فردایی که شما حرکت کنید به یه مقانم، جمع مقنم از ماده غنم و غنیمت و بهرهایی که بناس در آینده برای اسلام و مسلمانان پیش آید، هنگامی که شما می روید به سوی یه مقانمی لتأخذوها تا اونها رو به دست آورید، خیلی از این اعرابی که امروز تخلف کردن از شما، اون روز می گویند که بگذارید تا ما به دنبالتون بیاییم، ما همراه شما باشیم یا رسول الله، ما بجنگیم، جهاد کنیم در راه خدا و همراهی کنیم با پیغمبر اسلام. اما یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینها اراده خیر ندارند، اینها نقشه دیگری در سر می پرورانند و هوای دیگری در خاطر دارند. بسیار بسیار نکته لطیف و ظریفی است در اینجا عزیزان. اون کسانی که اون روز هنگامی که پیغمبر به سوی مکه می رفت نبی رحمت را همراهی نکردند. چرا؟ چون پیغمبر ممکن است اسیر حمله و هجمه مکیان و قریشیان باشد، پیروزی برای پیغمبر نمی دیدن، احتمال شکست نبی مکرم رو می دیدن، لذا همراهی نکردن. اما امروز پیغمبر به کجا می رود که اینها آمدند؟ به چه انگیزه‌ای دارن میان همراهی پیغمبر کنند؟ کثیر مفسرین قائلند این مقامی که خداوند در اینجا مطرح می کند، بعد از سال ششم کدام جنگ وجود دارد و کدام غزوه نبی رحمت است که بسیار پربار و پربرکت است و سود و عائد بسیاری برای اسلام و مسلمانان دارد؟ اون جنگ و غزوه است که در سال هفتم هجری دست می دهد. به احتمال قوی در ماه صفر و اون پیغمبر مکرم اسلام حرکت می کنند به سوی 165 کیلومتری شمال مدینه به طرف شامات، منطقه‌ای که با اون قلاع خیبر می گفتند، پایگاه یهودیان، پایگاه عمده باقی مانده یهودیان حجاز بود. استعذار دارم داخل پرانتز عرض می کنم عزیزان که یهودیان زادگاهشون حجاز نبوده است، اینها مهاجر به سرزمین عربستان بودند و علت هجرت اینها یه چیز دیگری بود. خدای رحمت کند علامه توانمند زحمت کشیده در متون قدیم، عهد عتیق و عهد جدید، علامه بزرگوار شیخ محمد جواد بلاغی را که دو یادگار بسیار گرانسنگ از این مرد باقی مانده است، عمر خود را بخشی از عمر گذاشت فرو رفت در متن تورات و متن انجیل، آن که امروز به عنوان شناخت تطبیقی میگویند میان تورات و انجیل و قرآن ایجاد کرد. این علامه جلیل القدر در 60-70 سال قبل دو یادگار باقی گذار، یک کتاب رحلت المدرسیه یا مدرسه سیار، یه میز گردی تشکیل داده است، آمانوئلی نشسته است، یه عالم یهودی نشسته است، یه عالم مسلمان نشسته است، اینها دارن متن تورات و انجیل و مسائل اختلافی را در قالب گفتگوی تبدنهای علمی واقعی حقیقی بررسی می کنند. در این کتاب دانشمندی از کنار قبر مطهر امیر المؤمنین نجف اشرف برخواسته است، شیخ محمد جواد بلاغی نجفی که حق بسیار بزرگی دارد در عهده مسلمانان، و دوم الهدى الى دین المصطفی، این کتاب دوم اوست، دو جلد است، که در اینجا هم بررسی می کند مشکلات یهودیان رو، مسائل یهودیان رو، مطالب تورات و انجیل رو بسیار عالمانه و محققانه و بدون اشکال و ایراد. در یه جایی الهدى الى دین المصطفی می نویسد که عامل کوچ یهودیان به سرزمین حجاز این بود که اینها شنیده بودند در بشاراتشون و در تورات خوانده بودند که پیغمبر خاتم در سرزمین حجاز مبعوث می شود. اینها برای خوشه‌چینی از خرمن و او آمدند به سوی حجاز. یعنی همین الان هم که عزیزان مراجعه کنید در سفر نخستین تورات، استحضار دارید تورات دارای 5 بخش است که به هر بخش اون یک سفر می گویند، اسفار خمسه. سفر اول سفر تکوین یا پیدایش است. در سفر تکوین باب 21 رقم 18 حکایت اون گفته می شود که اسماعیل می آید، رشد پیدا می کند، نمو پیدا می کند، ساکن می شود در حاشیه جبل فاران. پس جبل فاران کجاست؟ اسماعیل کجا زندگی می کند؟ اختلافی در محل رشد اسماعیل در میان الهیون وجود ندارد. سرزمین مکه جبل فاران است در تورات، و در جای دیگر تورات باز در همین سفر تکوین و پیدایش این نکته رو داریم که اون به اصطلاح بشارت الهی طلوع می کند از جبل فاران، یعنی از اونجا که صاحب ولادت امروز در 27 رجب به زیر می آید و می گوید به مردمان که قولوا لا اله الا الله تفلحوا جبل النور. سلسله جبال مکه جبل فاران نامیده می شود در تورات و بشارت خداوند از اینجا وعده می کند و به در می آید. اما یهودیان وقتی اومدن
وارد جزیره العرب شدن دیگه اون تفکرات اولشون رو از دست دادند. اینها تمتعات دنیوی، اون ساده انگاری جامعه عرب، رو کردن متاسفانه به سوی رباخاری که درآمد و عمده یهودیان اون روز رو تشکیل میداد، و تمتعات و زخارف دنیوی موجب شد که از فکر خیش باز ماندند. هنگامی که این پیغمبر رحمت آمد، حتی او را به تعبیر قرآن بعد از اون که شناختند انکار کردند و نپذیرفتند و قبول نکردند. خب اینها منطقی دارن به نام خیبر عرض کردم، الان از شریف مرکز اونجاست، همین الان مرکز منطقه است، از آبادترین نقاط جزیره العرب محسوب می شود و سرزمین حجاز بسیار آبادان. این منطقه عظیم منطقه است که آخرین پایگاه یهودیان است. در سال هفتم پیغمبر مکرم اسلام لازم می بینند که به سوی اینها بشتابند. خب اونگاه پیغمبر وارد می شند و با اینها به مقابله و جهاد برمی آیند، تسلیم می شند. اینها بعضیشون تسلیم نمی شوند. اون جنگ ها و رشادت ها و نامآوری هایی که وجود مقدس صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین دارد در خیبر شکل می گیرد. یا قال الباب الذي انهزها اجزت اکف الاربعون و اربعو به تعبیر ابن عبدالحدید معتزلی، اون کندن بابی که 44 نفر نمی توانند دورا سر جای خود بنهند، توسط امیر المؤمنین در همین جنگ محقق می شه و پیروزی های بسیار بزرگ. در همین جنگ است که یهودیان فدک رو که از مناطق آبادان و اون سرزمین خیبر است به پیغمبر مکرم اسلام هدیه می کنند. این جزو به اصطلاح دارایی های نبی مکرم می شود. چنین منطقه آبادان و موقعیت داریست. عده‌ای که منتظر فرصت های اقتصادی بودند و رشد مالی خودشون رو در پناه اسلام می جستند به خود آمدند و دانستند که این حرکت موفقیت آمیزیست. لذا اومدن با پیغمبر پیشنهاد دادن که ما میاییم همراهی میکنیم، نبرد میکنیم و جهاد میکنیم، اما استهزار دارید که برو این دام بر مرغی دگر نه. وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی جنگ و جهاد رو به عنوان اصل در شریعت خودشون قرار نداده بودن که به هر بهانه جنگ و جهاد و غزوه پیش آید، بلکه جنگ ابزاریست در راه تکامل اسلام، بلکه جنگ ابزاریست که اونجا که آخر الدواء الکی آخرین تیر ترکش باشد از کمان می جهید و برون می آمد توسط پیغمبر مکرم اسلام. و الا جنگ طلبی و خونریزی در ذات نبی رحمت نبود و در آیین و برنامه اسلام وجود نداشت. اونهایی که به این طمع می‌خواستند که متاسفانه بودند در میان مسلمانان، کسانی که عقده کشورگشایی، عقده ریاست طلبی و عقده مالگرایی و زردوستی در وجودشون بود و جنگ و جهاد رو برای این مقصد می‌پسندیدند. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. خداوند گاه پرده بر می دارد به اون کسانی که می آیند ادعای اسلام می کنند و با شما از سر سلم در می آیند، چرا مبارزه و مجاهده می کنید؟ چرا با اینها می جنگید؟ ما می دانیم علت این کار شما چیست. می گویید نه شما مسلمان نیستید، ادعای اسلام کردن، شما ردشون می کنید. چرا ردشون می کنید؟ به خاطر اون که تبتغون عرض الحیات الدنیا، به خاطر این که با اینها بجنگید تا اموالشون تاراج کنید و غارت کنید. این نیست در اسلام. اسلام چنین جهاد و جنگ ویرانگری رو امضا نمی کند و تأیید نمی کند پیغمبر مکرم اسلام. اینها یک گروه این چنینی هستند. اینها یریدون به تعبیر قرآن ان یبدلوا کلام الله، اینا میخوان سخن خدا و دستور خدا رو تغییر دهن و تحول در اون ایجاد کنن که مورد قبول نیست. قل لن تتبعونا، نمیتوانید شما همراه ما بیایید، ما چنین یارانی و چنین سیاهی لشکری نمیخواهیم که به طمع دیگر و اهداف دیگر آمده باشد. ما کسی میخواهیم که سر در کف داشته باشد، دل با خدا داشته باشد، انگیزه او ان تقومو لله، درخواستن برای خدا باشد نه چیز دیگر. قال الله من قبل، خداوند از قبل این توصیه رو کرده است به این پیغمبر. فسیقولون بل تحسدوننا، اینها چیزی ندارن بگویند. من استدعا میکنم اگر ممکنه یه مقداری آرامشی حاکم باشه تا ما بتوانیم خدمت عزیزان بحث رو ادامه بدیم. صلوات محبت کنیم. در پاسخ که اینها به پیغمبر میدهند بنگرید بل تحصدوننا، وقتی پیغمبر اینها رو بر اساس اون اصول ثابت و مسلمی که دارد میگوید حق آمدن ندارید، چون شما هدفتون خدا نیست، هدفتون دنیاست. و اگر کسی به نام دین به سوی دنیا میرود در اسلام محکوم است. این جمله رو عزیزان توجه داشته باشید. انبیاء الهی تقدم دین بر دنیا رو قائلند، لذا از دنیای خود برای دین هزینه می کنند، از دین برای دنیا هزینه نمی کنند. این تفکر پیامبران الهی است. انبیاء الهی اعتقاد رو تقدم بر جان می دهند، لذا از جان در راه اعتقاد مایه می روند، اما از اعتقاد در حفظ جان مایه نمی روند. این زیربنای اصولی انبیاء الهی است که با دیگران متفاوت است، با دنیاداران، حکومت مداران و سیاست مدارانی که هدفشون توسعه دنیای خیشتن است این تقابل دارد، این هماهنگی ندارد. این تفکر انبیاء الهی و دست پروردگان مکتب وحی، اینها میخواهند بیایند که به متاع دنیا برسند در قالب مجاهده و جهاد. پیغمبر دست اینها رو میبندد، رسواشون میکند و اجازه همراهی نمیدهد. خب اینا چی دارن در جواب پیغمبر بگن؟ میگن بل تحسدوننا، پیغمبر و یارانش بر ما حسد میورزند که اجازه همراهی نمیدهند. اینها چون میدانند ما شیرمردیم، ما جنگندهیم، رزمندهیم، ما قدرت و توان مقابله داریم، اینها میترسند که در سایه ما کم فروغ باشند، لذا اجازه حرکت به ما نمیدهند. همیشه این چنین است. همیشه مردان بزرگ هنگامی که سخنشون رو میگفتن دشمنان چاره‌ای نداشتن جز اینکه تبلیغات زبانی رو علیه اینها شروع کنن و آغاز کنن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم بوده است. همیشه تبلیغات افواهی، زبانی، انگ زدن، تهمت زدن، برچسب زدن، اینها راه و ابزاری بوده است، راهکاری بوده است که همیشه مقابل پیامبران الهی مطرح بوده است و به کار بسته میشده است. بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، نه مطلب چیزی دیگه نیست، اینها هیچ فهمی ندارن. لا یفقهون، اینها اصلا فهم و بصیرتی در ذهن اینها نیست مگر بس اندک، الا قلیلا. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم نولی بأس شدید. حال اگر مرد میدانید، اگر صادقانه سخن میگویید و حاضرید در خودتون اصلاح ایجاد کنید، ما برای شما پیشنهاد داریم. ما پیشنهادمون رو در قالب نبردهای دیگر به شما مطرح میکنیم. از باب اینکه صبح جمعه مزاحمتی برای کس نباشد، پیکان تهران 72-819 خط تیر 819 و بنز سبزرنگ تهران 21-38-622 اگر از دوستان ماست محبت بفرمایند بردارن که رفع مزاحمت برای ساکنین منطقه باشد. صلوات این عبد بفرمایند. بگو پیغمبر قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم ناری بأس شدید. بگو به اینها فرصت زیاد است، اسلام هنوز در میانه های راه هست. اگر شما میخواهید از سر صدق به میدان آیید و کمک کنید، ما موقعیت بهتون خواهیم داد، فرصت میدهیم. بگو به اینها قل للمخلفین من الاعراب، به این واپسماندگان و دست کشیدگان بگو ستدعون، امروز نیایید به دلیل اینکه منافع خیبر چشمهای شما رو خیره کرده است. اما اگر مرد خدا هستید، اگر روز میدان میخواهید، ما روز میدان به شما معرفی میکنیم. به زودی میآید بعد از خیبر صحنه‌ای که در اون صحنه ستدعون، ما شما رو دعوت خواهیم کرد، شما دعوت میشید الی قوم، به یه قومی، اولی بأس شدید، دارای یه خشونت و یه صلابت بسیار زیاد. اون روز اگر مردید به صحنه آیید و اون روز بیایید نصرت اسلام بکنید، اون روز میتوانید یاری کنید پیغمبر خدا را. این دعوتی که خواهد شد که بعد از فتح مکه و بعد از خیبر و فتح مکه خواهد بود الی قوم، ببینید از اهل کتاب در قوم قرآن تعبیر به قوم نمیشه، نوعاً قوم به اون قبائلی گفته می شود که اینها یه پیوستگی، یه خشونت، یه صلابت و تسلبی دارند. اون هم الی قوم اولی بأس شدید، برخورد خواهید کرد با یه قومی که اینها بس خشن و تندند. تقاتلون هم او یسلمون، یا اینها شما باشون می جنگید تا فشنگ آخر و گلوله آخر، یا اینکه تسلیم شما می شوند. راه سومی هم نیست. اما در برخورد اسلام با اهل کتاب راه سوم وجود داشت. یا اسلام با اهل کتاب نبرد می کرد، اینها رو شکستشون می داد، یا اینکه احیانا به اصطلاح شکست می دادند اسلام را بگوییم. راه سوم اینکه نه تسلیم می شدند و جزیه می دادند، زندگی خودشون میکردن. اسلام عزیزان هرگز تیغ رو نگذاشت بیخ گلوی هیچ یهودی و مسیحی که بگوید اسلام بیاور یا کشته میشوی. ابدا چنین نبوده است. یک نمونه ما در تاریخ نداریم. پیغمبر مکرم اسلام به ضرب و جرح و سیف و شمشیر نخواستن کسی رو به اشهد ان لا اله الا الله دعوت کنن. اگر هر یهودی و مسیحی که با اسلام در می افتاد و احیانا تسلیم می شد و حاضر به جزیه، یعنی رعایت قوانین شهروند اسلامی را می کرد و زیر سایه حکومت اسلام زندگی کردن را انتخاب می کرد، مجاز بود، منعی در این باب نبود. می شد اهل جزیه مالیات اسلامی می پرداخت و در پناه حکومت اسلام زندگی می کرد و از تمام حقوق حقی که برای او تدوین شده بود بهره می برد و استفاده می کرد. اما این گروهی که پیغمبر می خواد در آینده با آنها درگیر شود، نه اینا جزیه ندارن. پس مشخص می شه اینا اهل کتاب نیستن. اینها اون قبائل خشن تند بنی سقیف، اینها هوازن، اینها قبائلی هستند که در اوج بدویت و در اوج خشونت و شدت با اسلام برخورد کردند و اون غزوه و جنگ سنگین حنین با همینها شکل گرفت. اون جنگی که در ابتدا مسلمانان این کثرت جماعتشون اینها رو متحیر کرد که امروز ما چه عده و عده زیادی داریم. پیغمبر با 1000 نفر به خیبر رفتن، اما در اینجا بیش از 12000 نفر نوشتن تاریخ نگاران تا 24000 نفر پیغمبر یار دارد که به سوی حنین می رود. اما 24000 نفر کار 1000 نفر رو نکردن، اینها رو اوج بگرفت، تعدادشون، نفراتشون، کارشون به اونجا کشید که اینها یه مرتبه همین قوائل وحشی این چنینی تند خشن جنگ رو مغلوبه کردن. و اگر بنابر اون چه تاریخ نوشته است، رشادت ها و کیاست و درایت خود پیغمبر، اولا اونگاه وجود مقدس امیر المؤمنین، سپس عباس عموی پیامبر و بعض از این بزرگان و صاحب نامان میدان اسلام نمی بود، یقینا یه درس تلخی و یه شکست بزرگی دامن اسلام رو در سال 9 هجری می گرفت. اون هم بعد از فتح مکه، بعد از اون فتح الفتوح، یه مصیبت بزرگی بر سر اسلام و مسلمانان باریدن می گرفت. نگران نباشید، به زودی شما فرصت میدیم، شما رو دعوتتون میکنیم به اون جنگ. اگر راست میگید، مرد میدان هستید، برای خدا میخواهید مبارزه کنید، بسم الله، این گوی و این میدان، بیایید به این نبردی که در آن انگیزه های مادی وجود ندارد. اونگاه فان تطیعوا، اگر اطاعت کردید، یؤتکم الله اجرا حسنا، خداوند سبحانه عطا میکند به شما اجر پسندیده و حسن خودش را. اگر اون روز هم باز پشت کردید و انت تولو کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیبا، خداوند سبحان اگر روی برگردانید شما را عقوبت خواهد کرد، عقوبتی بس سنگین و دشوار. حالا در اینجا یه بحث ضروری مطرح است و اون این است که پیغمبر دارد میگه اگر آمدید چنین، اگر نه آمدید چنان. بعد خب این هم میدانیم که ممکن است جماعتی باشند که اینها اولی الاعذار باشند به اعتبار فقیهان، یعنی اینها کسانی باشند که توان آمدن به نبرد و جنگ رو نداشته باشند. نکنه این تقسیم جامعه به اون کسانی که میآیند و اون کسانی که نمیآیند بعد عده رو در محذوریت قرار بده. استهزار دارید که زمانی خدمت عزیزان عرض می کردم چندی قبل از سوره مبارکه حج که بناش شرع مقدس اسلام در مرحله قانونگذاری بر تسامح و تساهل است، یعنی در اسلام قوانین با سماحت و سهولت وضع می شود. بنا نیست که گفت اگر عاشقی به سوز و به ساز، بنا ندارد خداوند سبحان انسانها را قانون کش کند به وسیله قانون و یا حبذا انا و یا جدنا انا قتیل المحبتی. اینطور بنا نیست که اینها بر اساس قانون از پا درآیند. نه، در شرع مقدس اسلام قوانین به گونه‌ای تدوین می‌شود که سازگار و هماهنگ با توان انسان‌ها باشد. لذا هر کجا توان ما کم می‌آورد، قانون خداوند سبحان عقب نشینی می‌کند. اینو در باب روزه می‌بینید، در باب حج می‌بینید، در باب نماز می‌بینید، در تمام ابواب فقه این رو به شکل منظم می‌بینید که در مقام قانون‌گذاری خطا نشود در ذهن عزیزان، نه در مقام اجرا. در مقام اجرا سهولت و تسامحی نیست، اما در مقام قانون گذاری و تعیین وظیفه بس کریمانه و همراه با تسامح قانون خداوند وضع می شود. کجا توان ما کم می آورد، قانون خداوند سبحان عقب نشینی می کند. اینو در باب روزه می بینید، در باب حج می بینید، در باب نماز می بینید، در تمام ابواب فقه این رو به شکل منظم می بینید که در مقام قانون گذاری خطا نشود در ذهن عزیزان، نه در مقام اجرا. در مقام اجرا سهولت و تسامحی نیست، اما در مقام قانون گذاری و تعیین وظیفه بس کریمانه و همراه با تسامح قانون خداوند وضع می شود. به شما میگویند که شهر و رمضان، ماه رمضان آمده است و وظیفه این است که این چنین کنید. خب این نوعا متداول قبل از رمضان عزیزان یه چکاوی میکنند، نزد طبیب مربوطه میروند و طبیب محترم میگه با این نوسانی که در قند شما وجود دارد، قند خون شما شرایطی دارد که نمیتونید 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت دهان ببندید. شما دهان میبندید اما دم افطار یک حالت فوران قندی در خونتون ایجاد میشود، بعد از صرف مأکولات و مشروباتی که میخورید دم افطار، و بعد نتیجه اون میشه که حالت دیابتیش بهتون دست میده و این مشکل براتون ایجاد میکند. خطرناک است، نمیتونید شما این کار رو انجام بدید. روزه بر شما ممنوعیت دارد. بسیار تا میایید زنگ میزنید به فقیه مورد علاقتون، میگید آقا من طبیب رفتم چنین گفته است. فقیه بزرگوار میگوید اگر طبیب چنین نظری داده است، و اون طبیب هم طبیبی است که میفهمد روزه چیست، البته نه یه طبیب یهودی و نصرانی باشد، اگر میفهمد طبیب روزه چیست این طبیب، من فقیه هم میگویم که روزه بر شما حرام است. خداوند سبحان از شما روزه نخواسته است. قانون الهی عقب نشینی میکند به نفع توی مسلمان. خداوند پا رو کنار میکشد و میگوید که نگیر و روزه را بخور. همان خدایی که بر تو نخوردن رو وظیفه کرده است، امروز خوردن رو وظیفه میکند. که اگر وظیفه تو روزه نگرفتن بود و روزه گرفتی و خطری برای تو پیش آمد، در جان خودت شریک و اینجا مسئولیت داری اگر چنین عملی رو انجام بدی. خب ببینید قانون خداوند این چنین است، بر اساس توانمندی ها و توانایی ها، ولا یکلف نفسا ولا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، به تعابیر بسیار زیبایی خداوند این بحث رو در قرآن مطرح میکنه. حتی باز این رو بنده تذکر دادم که ما ببینید حضرت باری تعالی تمام وجود ما رو بار نمی کند در تکالیف. این بسیار بسیار مترقی است این بحثی که عرض می شود. مگر نمی خوانید در کلام الهی خداوند در قرآن می گوید که وعلی الذین یطیقونه فدیتون، اون کسانی که طاقت روزه رو دارند روزه نگیرند فدیه بدن. یعنی چه؟ ما با خودمون میگیم اگر کسی طاقت روزه داره دیگه باید روزه بگیرد، اما خدا میگوید اگر کسی طاقت روزه را دارد روزه نگیرد، فدیه دهد. این چه معنایست؟ این چه خصوصیتیست؟ اینجا که میشه میگن آقا بشناسید ظرفیت ها را. اگر یه ماشین 10 تن رو 10 تن بار کردید، نام این چیز طاقت است. این ماشین رو تا طاقتش بار کردید، اما اگر این 10 تن رو 9 تن بار کردید، نام این وسع است نه طاقت. و خداوند هیچ کس را به مقدار طاقت تکلیف نمی کند، به مقدار وسع تکلیف می کند. الوسع دون طاقه. خدا می خواد یه ظرفیت های خالی هم تو وجودتون باشد، نمی خواد تمام فول تایم حرکت کنید، نمی خواهد خداوند سبحان 100% تمامتون رو بدهید. اون کسی که طاقت روزه دارد اما وسع رو به کار نمی بنده، اینه که اول رمضان می آید روزه می گیرد، اما پنجم ششم ماه شوال ترحیم اون رو در مسجد سجاد خواهند گرفت. این میشه طاقت، این دیگه وسع نیست. الوسع دون طاقه. می توانیم این تکلیف انجام بدیم، ما بد چیزی از ما نمی ماند. اینو خدا نمی خواهد. ما خداوند مدارات میکند با ما، یه مقداری کمتر از توان ما رو بار میکند حضرت باری تعالی. خب در یه چنین شرایطی باید روشنگری باشد، مباد یه ذهنیتی ایجاد بشه برای بعضیا که ما به جهاد میرویم نمیرویم، نمیدانم چنین و چنان و تقسیم بندی ها. لذا سریعا فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. بدانید مسلمانان، اینی که گفتیم یا به جبهه می آیید اگر نیایید عذاب خدا بر شماست، البته این تفسیر قانون دارد، تفسیر ماده دارد، گوش کنید ماده واحده اون رو. لیس علی الاعمى حرج، جنگ و نبرد اولین چیزی که می خواهد چشم است، نیاز به دیدبان دارید شما، دیدگان دارید شما. در جنگ اگر نبینید که نمی توانید مبارزه کنید، اولین عضوی که حاجت به اون دارید چشم است. لذا بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. لذا چشم دشمن رو می گیرن که نبیند و نتواند مقابله کند. شما نیاز به چشم دارید، اون کسی که مشکل دیدگان و دیده دارد اون نیاز نیست به جبهه برود. لیس علی الاعمى حرج، بر او حرجی نیست، بر او بحثی نیست. ولا علی الاعرج حرج، دومین چیزی که شما در جنگ حاجت به اون دارید این پای توانمند است که بر روی او بیستید و توان ایستادگی بر پا ایستادن مقابل دشمن رو داشته باشید. اگر توان ایستادگی بر پا ندارید، خدا از شما نمیخواهد که به جبهه و میدان بروید. شما هم عذر دارید، بخشوده خواهید شد و مورد این تکلیف الهی نیستید. ولا علی الاعرج حرج. و سخن رو کوتاه کنیم، حال که چشم و پا رو گفتیم، برای تمام اعضا یکی از زیبایی هایی که در قرآن وجود دارد اینه که خداوند اطناب ممل ندارد. ما گاه میخواییم با هم صحبت کنیم، عادت و رویه ما این است که یک کلام را به صد کلام میگوییم، نه صد کلام را به یک کلام. وقتی میخواییم صحبت کنیم این چنینه. حالا گاهی مثلا دیدید اینو علمای علم بلاغت مثال میزنن که مثلا خدا از موسی سوال کرد ما تلک به یمینه که یا موسی، موسا چی در دستت داری؟ موسا دستش چیست؟ عصاشه. باید میگفت یه عصایه، خدای این عصای من است. اما جناب موسا شروع کرد یه عصایه اتوکا علیها و احشبها علی غنمی و لی فیها معارب اخرى، این عصای من است، بر اون تکیه میکنم، آنچه در جوب میرود آب است، زیر ابروان چشم است، نمیدانم از به خدمتون برگ درخت با اون میزنم. جناب موسا خدای مطالب میداند، یک کلمه حرف حساب یک کلمه است. سوال کردیم از تو که این چیست به دست تو؟ بگو یه عصایه. اما دیگه چی ادامهش میدی و سخن میگویی؟ اینو علمای بلاغت اونجا مطرح میکنن. البته توجیه لطیفی هم دارد داخل پرانتز که شما کم دست میده فرصت براتون که بخواید با بعض از مقامات صحبت کنید. گاه به شما در طول عمر اجازه ای دادن، به اسماعیل هرقلی یه اجازه ای دادن که سیمای نازنین ماه پاره فاطمه رو ببیند، به او اجازه دادن که دستش به دامن ولی عصر برسد. آیا او به سادگی حاضر دست بردارد؟ اگر او چهره به چهره روبرو بنشیند حاضر است سخن کوتاه کند؟ او از دقیقه دقیقه ثانیه ثانیه مکالمه و تکلم دارد شعف در جانش میریزد، دارد روحش پرواز میکند، عرشی میشود. او دوست میدارد این مکالمه و گفتگو رو طولانی کند. موسی با خدا سخن میگوید، دوست میدارد که این کلمات افزون باشد، جملات فزون باشد و بیشتر لذت محاوره و مکالمه رو با خداوند سبحان ببرد. اما در این حال، این حالت ما انسان هاست، وقتی ما هم صحبت کنیم میبینید کسی عذرخواهی میکنه نیم ساعت با شما صحبت میکنه، اما تمام حرفش چقدره؟ 5 دقیقه است. 25 دقیقه دیگه به قول غربی ها وستایمه. این پرتای زمانیه که تو جامعه ما از این پرتا فراوان داریم و از این ضایعات وقتی بس یاد داریم. دیگه نیاز نیست. حضرت باری تعالی در قرآن هنگامی که میگوید نه ایجاز مخل است نه اتناب ممل است، بلکه اون مساوات زیباست، فرمود لیس علی الاعمى حرج بلا علی الاعرج حرج. حالا همه توقع دارن سوال میکنن ما پهلو دردیم چه کار کنیم، اون دیگری میگوید ما دستمون این چنین است، اون دیگری میگوید ما ثقل سامعه داریم. فرمود ولا علی المریض حرج، یک کلمه گفتی مطلب تمام. اون کسانی که واقعا گواهی پزشکی دارند، اون کسانی که واقعا عذر معافیت پزشکی از نظام و رزم و جبهه و جنگ دارند، اونها سر جای خود است، معافیت اونها مقبول است و اینها نیاز به پا نهادن به جبهه ندارند. ولا علی المریض حرج، این قانون خداست. و من یطع الله، اون کسی که اطاعت کند خدا را و رسوله، یدخله جنات تجری من تحت الانهار، اون کسی که اطاعت خدا و رسول کند خدا او را وارد می کند جناتی که تجری من تحت الانهار، بهشت هایی که زیبایی آب و نعمت اون گسترده است. و من یتوله یعذبه عذابا علیما، و اون کسی که روی برمیگرداند خداوند سبحان عذاب علیم خود رو متوجه اون میکند. من از همینجا مناسب میبینم که آیه مبارکه رو بهانه قرار دهم و تذکر دهم چند کلامی به شخصیت نورانی صاحب ولادت. عرض میکنم که خداوند در اینجا هم میبینید اطاعت پیغمبر رو در کنار اطاعت خود مطرح میکند. اون کسی که و من یطع الله و رسوله، بدون هیچ فاصله ای، اون کسی که اطاعت خدا و اطاعت رسول می کند خداوند او را در بهشت جاودانه‌اش وارد می کند. در نوبت گذشته عزیزان بودند اکثرن، عرض کردیم که ببینید کار این بزرگ مرد الهی به کجا کشیده است. ان الذین یبایعونک، اونهایی که با تو بیعت می کنند پیغمبر، انما یبایعون الله، اون کسانی که دست در دست تو می گذارند دستشون در دست خداست. دست پیغمبر شد چی؟ دست خداوند سبحان. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، پیغمبر وقتی که تو میزنی تو نمیزنی، خدا میزند. دست پیغمبر دست خداست، زبان پیغمبر زبان خداست، گفته او قول الله هست، اطاعت او اطاعت خداست، نگاه او، لطف او، محبت او، رضای او، سخط او، لطف خداوند است، رضای الهی، سخط الهی است. به کجا میرسد این طفلی که چهره پدر ندیده است تا به دنیا میگذارند، سایه مادر بر سر ندارد چند سباهی بیش، تا 8 سالگی دست پرمهر عبدالمطلب رو بیشتر بر سر حس نمی کند، از 8 سالگی به دامن کافل و یتیم عموی بزرگوارش ابو طالب پناه میبرد. اما کار رو به کجا میرسد که خدا طاعت او را طاعت خود میداند بدون هیچ قید و شرطی، معصیت او را معصیت خود میداند بدون هیچ قید و شرطی. به کجا رسیده است این بزرگ مردی که دیروز مصادف بود با زاد روز فرخنده ولادت این بزرگ مرد در میان سلسله جلیله انبیاء الهی، چون خورشید درخشان، الخاتم من ختم المراتب بعصرها، خاتمون کسیست که تمام مراتب رو پشت سر گذارده باشد، همان که شما در پارسی میگویید نام احمد نام جمله انبیاست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. درود خدا بر تو باد یا رسول الله. من برای این که مناسبت رو رعایت کنم و خدمت عزیزان سخنی از نبی رحمت بازگو کنم محضر و بارکتون، دوست می‌دارم که از زبان اون کسی در مورد پیغمبر سخن بگویم که آشناترین کس به راز و رمز زندگی نبی رحمت است. اون کسی است که در کلام خود گاه گفته است از اون زمانی که من کودک بودم پیغمبر گاهواری من رو کنار بستر خویش قرار می‌داد، گاه پیغمبر من رو به بدن خودش می‌چسباند، متلاصق به بدنش می‌کرد. رسول خدا لقمه رو در دهان آماده می کرد اونگاه درون دهان من می گذارد. از زبان اون کس می توان در وصف و در توصیف وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اون کسی نیست جز وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. من به مقداری که وسعت وقتی داریم خطبه 94 نهج البلاغه رو گوشه ای از اون رو خدمت عزیزان در سیمای نازنین نبی رحمت بازگو می کنم. حتی افزت کرامت الله سبحانه و تعالی، تا آن که منتهی شد و کشیده شد لطف خداوند سبحان به ختم رسولان، فاخرجه من افضل المعادن منبتا، خداوند متعال این پیغمبر رو از با فضیلت ترین منابع و زیستگاه ها برون کشید از جهت ریشه و خاندان. میدانید پیغمبر مکرم اسلام فرزند اسماعیل است، از ولد ابراهیم است، زاده اون شخصیتی است که مقام شامخ او میدانید، اون شخصیتی است که یا ابتف المات عمر ستجبری ان شاء الله من الصابرین، اون اسماعیل است که این فرزند در صلب او وجود دارد تا اون زمانی که منتقل شود. بزرگانی که نزدیک این مقام پیغمبرند در زمانی که پیغمبر در اون جامعه زندگی می کند که فقط صرفاً پاره از نسبت‌های خونی ملاک فضیلت هست، پدران بزرگوار او کسانی هستند چون قصی بن کلاب که نام او در تاریخ عرب می درخشد، کسانی مانند هاشم امرالعلا و حشم فرید القومی، اون شخصیتی که در قحطی مکه تمام اموال خود رو که از ثروتمندان بزرگ عرب است یک جا در اختیار مردم مکه قرار می دهد و حشم از فرید القومه با دست خود نان خورد می کند و به دهان ایتام و کودکان می گذارد. اینجا دعلای نبی مکرم است، از بطن هاشمیون است این پیغمبر مکرم. من افضل المعادن منبتن و اعز الارومات مغرسن، از بهترین خاندان هاست در میان عرب، جایگاه قریش و بنی هاشم مشخص و روشن است. من الشجره التي صدع منها انبیاءه، از درختی است که انبیاء از این درخت شاخه داشتند، یعنی میرسد تا اونجا که به هر حال نبی مکرم ابراهیم بزرگ پدر بزرگوار اوست، ملت ابیکم ابراهیم است. و انتجب منها امناءه، و بزرگان و امینان خودش رو خداوند از این شجره انتخاب کرده است. اطرته خیر الاطر، اطرت این پیغمبر بهترین اطرت هاست، نه تنها اتصال قبلی او بلکه اتصال بعدی او، یعنی او واسطه العقدی است میان پیشینیان و آیندگانش. فرزندان او و سلاله او با فضیلت ترین سلاله و با فضیلت ترین اطرت ها و آیندگانند. و اسرته خیر الاسر، خانواده او بهترین خاندان است، فرزندان او بهترین فرزندان. و شجرته خیر و شجر، درخت با برکت وجود او بهترین درخت هاست. نبتت فی حرم، در حرم رشد می کند می بالاید، و بسقت فی کرم، و رشد می کند در کرامت. استعذار دارید عزیزان، یک مورد در طول تاریخ نداریم که تمام دشمنان خونی پیغمبر مکرم اسلام یک گوش ضعف از سوء پیشینه، میدانید هنگامی که بحث درگیری است و بحث مقابله و تخریب دشمن پیش می آید و منازعات سیاسی پیش می آید، اولین حربه این که هر کدام از دو سوی قضیه به کار می برند سوء سواقب پیشینه طرف را عرضه می کنند، چاپ می کنند، انتشار می دهند، عرضه می کنند و بازگو می کنند تا حریف را از میدان بدر کنند. یک مورد سابقه ندارد در مورد نبی مکرم اسلام دشمنان خونی و کاری پیغمبر مکرم اسلام لب باز کنند و سوء سابقه پیشینه پیغمبر مطرح کنند. چیزی ندارند مطرح کنند. ابن سعد در طبقات الکبرى در جلد یک صفحه 200 می نویسد که مشرکان بزرگ ده ها مرتبه این جمله رو گفتن: ما جربنا علیک کذبن قد تو، ای آقا هر کی هستی ما شهادت میدهیم که یک مرتبه هیچ کدام از ما و هیچ کدام از مردم حجاز و مردم مکه از تو دروغ نشنیده است. هیچ کدام از ما دروغ هنگامی که قربانی انجام میشد در ایام مخصوص، ایام حج قربانی میکردن، به هر زحمتی بود پیغمبر رو راضی می کردن قبل از بعثت ها که رسول، اینم ابن سعد می نویسد در طبقات، که پیغمبر بیاید برای اینها دعا کند، پیغمبر به قربانی اینها دعا بخواند. ما جربنا علی که کذبن قد، یک شخصیتی که این سابقه شیرین و درخشان و او افتخار بزرگی است. کسانی که قلم زدن در خصوص نبی مکرم، این آقای ورژیل از بزرگترین افتخاراتی که به اصطلاح خود تبریک میگوید به مسلمانان همین مقام صداقت و امانت نبی مکرم است، که پیغمبر مکرم اسلام این افتخار را مسلمانان دارد که سرلوحه زندگی او در جامعه که نه صداقت مطرح است نه امانت مطرح است، صدق است و امانت است. این سابقه درخشان پیشی این شجره مبارک رو مرتفع می کند و بلند می کند. به تعبیر امیر المؤمنین، لها فروع انتمام، یه شاخه های بلندی از وجود پیغمبر نشأت می گیرد، یه شاخه هایی که این شاخه ها هر کدام از اینها هنوز روی سر در آسمان دارد، هنوز عرشیست این شاخه ها، هنوز شاخه توبای وجود مقدس زهرای مرضیه سایه بر سر بشریت افکنده است، هنوز شاخه و فرع تمامند الحسن و الحسین اینها سایه افکنده اند، سایه رحمت خودشون رو بر سر بشریت افکنده اند و ثمرون لا ینال و میوه هایی در درخت این پیغمبر وجود دارد که این میوه ها در دست هر کسی نیست، این میوه هایی است که عزم ها و همت های بلند می خواهد که کس بتواند از میوه این درخت توانمند استفاده کند. فهوه امام و من اتقا، این پیغمبر چه توصیفاتی دارد امیر المؤمنین، من دارم ترجمه می کنم عزیزان، پیروان و پیغمبر مکرم اسلام خوب دقت کنید. فهوه امام و من اتقا، این پیغمبر امام فاسق و فاجر نیست، امام کاذب و دروغگو نیست، امام من اتقا، این پیغمبر امام اون کسانی است که سر در خط تقوا می نهند. و بصیرت و من اهتدا، او بصیرت است، او فهم و تدبر و تفکر می دهد به اون کسانی که اهتدا هدایت او را پذیرفتند و به گوش جان نیوشیدند. سراج لمع ضوءه، او چراغی است که برقش او و تلالو او بس زیاد و فراوان است. شهاب سطع نوره، یه شهابی است که در دل ظلمت برون آمده است و نور او فراگیر شده است. دیشب توفیقی بود خدمت عزیزان عرض می کردم محضر مبارک سروران معظم در سخن مستقلی که دیشب در مقامات نبی مکرم اسلام داشتیم تکیه کردم بنده بر سراج منیر، به اشاره کردم این سراج منیری که خدا در قرآن میگوید ظلمت زدائی پیغمبر است. پیغمبر ظلمت کفر رو میزداید، ظلمت شرک رو تبدیل به نور میکند، ظلمت قساوت اخلاقی را، ظلمت جهل رو تبدیل به نورانیت میکند. پیغمبری که میآید در فتوح البلدان برازوری 17 نفر عدد می نویسد و اسم می نویسد، کسانی که قلم بر دست می گیرند. پیغمبری که می آید نون و القلم و ما یسترون، سوگند او به قلم می شود. نهضت کتابت ایجاد می کند این پیغمبر. بهره گوش رو زیاد نمی بیند، بلکه بهره چشم رو، بهره اندیشه رو، بهره نوشتار رو فزونتر می بیند و مداد العلماء افضل من دماء الشهدا می گوید و مرکب عالمان رو از خون شهیدان برتری و فضیلت می دهد. نهضت مکتوب، نهضت کتابت رو در بشریت آغاز می کند این پیغمبر رحمت. او نور است، وجود او نور می تاباند، به تعبیر امیر المؤمنین شهاب سطع نوره و زند برق لمعه. زند می دانید چیست عزیزان؟ این سنگ های چخماق، این سنگ های چخماق را که می زنند از اون جرقه برون می آید به اون زناد و زند می گوید. پیغمبر زند است، یعنی در وجود پیغمبر اونقدر آتش پنهان است، اونقدر نور درونی است، کافیست یه جرقه بزند پیغمبر، بعد می بینید چه می کند، بعد روشنی و شعاع ساطع نور او وجود رو می گیرد و شعاع تابان او فراگیر می شود. سیرت القصد، مسلمانان بدانید امیر المؤمنین میگوید سیره پیغمبر شما القصد. یعنی چی؟ یعنی الاقتصاد. سیره پیغمبر میانه روی بوده است. پیغمبر نه افراطی است نه تفریطی است. پیغمبر نه تعدی دارد نه تفرید دارد. سیرته القصد، اون اعتدال، اون وسط بودن در امور. و سنته الرشد، سنت پیغمبر رشد است نه رأی، هدف صحیح را شناختن و به سوی هدف حرکت کردن. و کلامه الفصل، سخن پیغمبر حرف آخر است، اون که پیغمبر گفت سخن آخر بود. کلامه الفصل، فصل الخطاب است گفتار نبی رحمت. و حکمه العدل، حکم او عدل است، جز به عدل حکم نمی راند. ببینید آیا بشریت چیزی جز این میخواهد در آستانه هزاره سوم؟ آیا نیاز بشریت امروز روی کره زمین به چیزی جز این است عزیزان؟ آیا بشر دنبال اقتصاد نیست؟ آیا این افراط ها و تفریط ها بشر رو نکوبیده است؟ از یه سو میبینید این رشد تکنولوژی اختاپوسی و بها فراوان و زیاد به حاجتهای جسمی بشر دادن و روح بشر رو فراموش کردن و رشد متوازن میان درون و برون انسان رو لحاظ نکردن، کار به اونجا میکشد که انسان یه حالت کاریکاتور پیدا میکند در دنیای امروز. نیاز امروزین بشر این است که به موازات رشد رفاهی که بشریت و توسعه رفاهی که دارد و توسعه اقتصادی که دارد، توسعه فرهنگی در کنار آن حاکم باشد، و الا این سرطانی بیش نخواهد بود که دامان بشریت رو گرفته است و خواهد گرفت. اون چه بشریت نیاز دارد سیرت و حلقه است، اقتصاد نبوی است و سنت و رشد. از سردرگمی و بی مقصدی به در آمدن، از جام وجود خود نه مستم نه نیم، زیر لگد فلک نه پستم نه نیم، نه راحت جان نه درد دل، وای به من یا رب چه کسم من که نه هستم نه نیم. این درد امروز بشر است، یا رب چه کسم من که نه هستم نه نیم. پیغمبر سنت او رشد است، هدف گذاری دقیق، مقصد رو شناختن، خود را شناختن و به سوی هدف و مقصد حرکت کردن. این ها نیازهای امروز جامعه بشری است. بشریت امروز حاجت به مکتب نبی مکرم اسلام دارد. اگر قوغا سالاری های قرب و شرق عالم نباشد، باید خستو شود و زانو زند در کنار از صاحب الوقار و سکینه المدفون برز المدینه و وجود مقدس نبی مکرم اسلام و کلامه الفصل. ما سخن آخر می خواهیم امروز. از تشویش و استراب و این مطالب دل بشر تنگ است، کلام فصل می خواهد، کلامه الفصل. و بشریت امروز تشنه عدل است و حکمه العدل. یا رسول الله، میبینید، خود شاهدید امروز امت خودتون رو به چه بهانه هایی خون مسلمانان آن به آن، روز به روز، ساعت به ساعت در حال ریختن بر روی این خاک است و این کره خاکی است، و دیو ظلم این سو و اون سوی عالم خودش رو دارد نشان میدهد و چهره کریه او بر مسلمانان عرضه است، چه در افغانستان ما، چه در فلسطین ما، چه در کشمیر. این سو و اون سو میبینید این حال مسلمانان عالم است. اون چه اینها نیاز دارن، اون چه بشریت به اون حاجت دارد، عدل است و حکمه العدل. ارسله علاهین فترت من الرسل و حفت عن العمل و قبابت من الامم. فرستاده است خدا او را علاهین فترت من الرسل. زمانی می آید که دلها در انتظار اوست، زمانی می آید که تعالیم انبیا ممزوج به باطل شده است و چیزی باقی نمانده است. من جمله آخر رو چنین می گویم عزیزان خدمت سروران معظم. ببینید، ابراهیم هنگامی که امتحانهای خود رو پس می دهد، از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهنه، هنگامی که ابراهیم جان می دهد، مال می دهد، فرزند می دهد، آخرین سخن خدا به اون است که انی جائل و کل ابناس امام، به مقام امامت و اصطه بودن می رسد. بعد این یه مقام عظیمی است. ابراهیم نیمه نگاهی می کند، یا رب، پروردگارا، و من ذریتی، آیا میشه تو ذریه من همین امامت باشد؟ قال، خطاب می رسد ابراهیم، لا ینالو عهدی الظالمین. نه ابراهیم، اونها که اتصاف به صفت ظلم دارن نمیتوانند حامل امانت الهی باشند و مقام امامت رو احراز کنند. ابراهیم کیست؟ ابراهیم کسی است که اون مقام عظیم امامت رو در قرآن پیدا کرده است. حالا این بزرگ مرد الهی کارش به کجا میرسد که خداوند سبحان نخواسته به او میگوید، این مقام انحصاری را به او میدهد که قل، پیغمبر تو بگو، اگر به ابراهیم گفتیم نگوید، اما ای نبی عربی هاشمی ابتهی مکی قرشی مدنی، تو بگو ای سید رسولان عالم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر ابراهیم نمیتواند از قربای خود بگوید، اما خدا به نبی رحمت دستور میدهد که بگوید، لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. همین یه استحسانی که بنده الان پایان سخن گفتم، فکر میکنم برای اهل تدبر و اندیشه کفایت میکنم که مقام این مرد به کجا رسیده است و کیست این شخصیت. و دودمان او و قربای او چه کسی هستند، وجود مقدس امام صادق کیست، چه شخصیتی دارد که پیغمبر مکرم اسلام الا المودت فی القربا را وعده می کند برای بشریت، و به امر حضرت باری تعالی چنین بشارتی رو به انسانها می دهد و اونها را عودت می دهد و رجاع به سوی عفت طاهره خیش می دهد. خب کفایت می کند همین مقدار خدمت عزیزان، ایام ایام سرور و شادمانی امت اسلام است. امیدواریم که به برکت قدوم نازنین نبی رحمت و این ایام گشایش رحمت خداوند بر بشریت، هموم و غموم مسلمانان عالم به برکت نبی مکرم اسلام گشوده و منکشف بگردد. امیدواریم خداوند سبحان در آخرین، در فرج آخرین ذخیره امامت و رسالت تعجیل بفرماید. اوضاع ناسامان مسلمانان عالم رو در این سو و اون سوی عالم به سامان و به آسایشی بدل بگرداند. قلب مقدس نبی رحمت و امام صادق از ما خوشنود و راضی بگرداند. فرزند از بطن مادر برون آمد، اون فرزندی که امروز که پا برسه وجود می گذارد همان